بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آیاتی که مربوط به خلقت آسمان و زمین بود، مناسب است درباره پدیده های جهان و حکمت هایی که در خلقت اونها در قرآن شریف اشاره شده بحث کوتاهی فهرستوار داشته باشیم. یه دست آیات هست درباره آفرینش ماه و خورشید و ستارگان و حکمت هایی در آفرینش اونها ذکر شده، از جمله این که شما حساب را از حرکت ماه و خورشید به دست میارید و شمس و القمر حسبانا. راجب حرکت ماه و خورشید و کیفیت این حرکت، نظمی که این حرکت داره و یا تشکلاتی که ماه پیدا میکنه در اثر این حرکت ها، اینها اشاره های شده. برای نمونه بعضی از آیات ها فقط عرض میکنیم که یاد داشته کنید. در سوره اعراف آیه 54 در ضمن آیه ای می فرماید و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره. این کلمه تسخیر در قرآن کریم زیاد استعمال شده، هم درباره کرات آسمانی و هم درباره پدیده های زمینی، حتی مثلا در مورد نهرها یا درباره دریا و کشتی و اینها تعبیر تسخیر به کار رفته. کلمه تسخیر در لغت معنی به کار گماردن، یعنی یک عاملی را، یک وسیله ای را انسان در اختیار خودش بگیره و در راهی که منظورش هست به کار بگیره. چون بعضی از کسانی که چندان آشنایی با قرآن هست و با ادبیات عربی ندارن، فکر کردن که این آیات تسخیر اشاره است به این که بشر اینها را تسخیر خواهد کرد، اینها را از پیشگویی های قرآن حساب کردن. فرض می کنم اینجا تسخیر همه جا به خدا نسبت داده شده و این که تمام اینها به امر او مسخر هستند، نه این که پیشگویی که بشر بعداً تسخیر خواهد کرد. منظور اینه که حرکت این اجرام یا آثاری که ازشون ظاهر میشه، تأثیراتی که دارن، اینها همه تحت فرمان خداست و اوست که برای یک هدف کلی که از آفرینش آسمان و زمین و تدبیر جهان داشته، هر چیزی را در جای خودش و با خصوصیاتی که لازم داشته آفریده و تحت فرمان در آورده. یعنی اینها خودسر نیستن، حرکاتشون تحت تدبیر الهی. مفهوم مسخرات به امره یا سخره همینه. در سوره یاسین آیه 38 تا 40 می فرماید و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه و منازل حتی عادک العرجون القدیم. که این دو تا آیه را به مناسبت تقدیر، کلمه قدرنا که دلش بود یا تقدیر، در بحث های گذشته اشاره کرده بودیم. دنبالش می فرماید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. باز اشاره به نظام حکیمانه است که ماه و خورشید آنچنان آفریده شدند که اینها به هم نمی رسند، یکی دیگری را جذب نمی کنه، یا این که حرکتش طوری نیست که مزاحم حرکت دیگری بشه و به او برسه و به او بچسبه. مثلا اینها تحت یک تدبیر حکیمانه اونچنان به حرکت در آمدند که
تحت این نظم حرکات خودشون را انجام میدند و آثاری که منظور هست برایش مترتب میشه. جمله‌ای که باید در این آیات توضیح بدیم جمله آخری است که کلون فی فلکن یسبحون. ممکنه بعضی تصور کنن که این ذکر فلک تأیید فلکیات قدیم هست، مثلا که اونها برای هر یک از کواکب سیاره یک فلکی قائل هستند و از جمله برای خورشید. شما باید توجه داشته باشید که فلکیات قدیم مبتنی بر یک فرضیه‌ای بوده که باطل شده و اون خصوصیاتی که برای افلاک قائل بودن به طور کلی بطلانش ثابت شده. اونا فلک را یک جسم شفافی می دونستن که قابل خرق و التیام به اصطلاح نیست، قابل این نیست که چیزی ازش عبور بکنه یا تغییری درش حاصل بشه، کون و فساد را در فلک محال می دونستن و چیزهای از این قبیل. خلاصه فلک را یک جرمی می دونستن شفاف که این کرات درش کوبیده شده، میخکوب شده، نه اینکه ماه و خورشید خودشون حرکت کنن. اصلا حرکت را مال فلک میدونستن، یعنی فلک را یه جلم شفافی بلور مانند مثلا میدونستن که اون داره حرکت میکنه، ماه و خورشید و ستارگانی هم که توش کوبیده شده اونها به تبع فلک حرکت میکنن. ولی در اینجا فلک را قرآن طوری مطرح میکنه که مثل دریایی است که این اجرام درش شناورند. کلون فی فلکن یسبحون، هر یک از این اجرام علوی در یک فلکی شناورند. پیداست که منظور از این فلک یک فضایی است که این اجرام درش حرکت میکنند و مدار حرکتشون را در اون فضا تعیین میکنند. پس این فلک منظور اون فلکیاتی که در هیئت قدیم بوده نیست، و شاهدش هم همین یسبحونه که هر یک از اینها در فلک شناورند، در فلکی شناورند، نه اینکه فلک حرکت میکنه و اونها میخکوب شدن در فلک. و خود این شاهد بر این است که قرآن از ابتدا فلکیات فرضیه فلکی قدیم را باطل دانسته، محکوم کرده. اونی که اونها میگفتن چنین چیزی نبود. به علاوه میفرماید کلان فی فلکنی است به اون. اونا چند تا فلک بیشتر قائل نبودن، 7 تا فلک کلی، به چند تا هم بعضی ها فلک های جزئی هم قائل بودن. در اینجا می فهمن هر یک در یک فلکی شناور هستن، یعنی هر یک مداری دارن در فضا که در اون مدار به حرکت خودشون ادامه میدن. و این کلمه یسبحون ضمناً دلالت میکنه برای اینکه دست کم هر یک از این اجرام دو جور حرکت دارن، یک حرکت وضعی دارن که به دور خودشون هست و یک حرکتی دارن که در فضا در حرکت هستن. یعنی مثل ماهی که در آب شنا میکنه، هم نقطه های از یک نقطه به سوی یک نقطه دیگری شنا میکنه، هم در جای خودش حرکت میکنه. پس از این آیه میشه استفاده کرد که اجرام علوی اینا همشون دارای حرکت هستن و اون چیزی است که فلکیات جدید تأیید میکنه، برخلاف فلکیات سابق که ثوابت را اصلا متحرک نمیدونستن. بله، آیات زیاد دیگری هم هست که چون بنابر این است که فهرستوار ما اشاره ای بکنیم دیگه به اونا نمیپردازیم. درباره خود زمین خصوصیاتی در قرآن شریف ذکر شده که بیشتر جنبه منافع انسان در زمین را مشخص میکنه، نشون میده که چه فوایدی این کیفیت خلقت زمین برای انسان داره. از این جهت بحث درباره این آیات دو جنبه داره، یک جنبهش تدبیر جهان هست و یک جنبهش تدبیر انسان هست که برای انسان چه نعمتهای آفریده در زمین و آسمان. ولی اینجا به طور فهرست باز خصوصیاتی که برای زمین ذکر شده عرض می‌کنیم. در سوره بقره آیه 22 می‌فرماید الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین در اینجا به عنوان فراش معرفی شده. فراش یعنی بستر، جایی که انسان به راحتی روش زندگی میکنه. اشاره است به اینکه خدا اونچنان زمین را آفریده که شما به راحتی روی اون زندگی میکنید. ناهمواری هایی که موجب اختلال زندگی شما بشه با اون صورت در زمین نیست. اگر زمین بنا بود اضطراباتی درش باشه، از کنم حوادث غیر منتظره ای دائما در گوشه و کنارش واقع بشه، این راحتی را از شما سلب میکرد. ولی زمین به گونه آفریده شده که شما بتونید مثل یک بستر راحت روش زندگی کنید و ازش استفاده کنید. در سوره طه آیه 53 می‌فرماید الذی جعل لکم الارض مهدا، زمین به عنوان گهواره ای برای انسان معرفی شده. مشابهش هم در سوره نبأ هست، الم نجعل الارض مهادا. مهد و مهاد هم معنای شبیه فراش داره. بعضی گفتن از این آیات میشه استفاده کرد که زمین دارای حرکت هست، چون گهواره حرکت میکنه. ولی این استفاده چندان روشن نیست، و اگر بنابود که ما از این آیه استفاده بکنیم که زمین حرکت میکنه، یک کسی هم حق داشت بگه که همونطور که گهواره میرد و میاد، زمین هم همینجوری حرکت میکنه، و پیداست که این چیزی نیست. منظور باز در اینجا این است که شما که در این زمین به وجود میایید، زمین مثل دامانی است که شما را در خودش میپرورانه، مهدی است که نوزادهای انسان درش پرورش پیدا میکنند. باز اشاره به این است که زمین اونچنان آفریده شده که شما بتونید به راحتی به بقاء خودتون و به تکامل خودتون درش ادامه بدید. بیش از این ظاهرن از این آیات استفاده نشه، و الله اعلم. در سوره مؤمن آیه 64 می‌فرماید الله الذی جعل لکم الارض قرارا، این هم معناش مشابه همون هاست، جای استقرار شماست. در آیه 19 از سوره نوح می‌فرماید والله جعل لکم الارض بساطا، بساط هم یعنی فرش، چیزی که منبسط میشه روی زیر پای انسان. اشاره به این است که زمین زیر پای شما گسترده است و شما در پهنه زمین میتونید زندگی بکنید. در سوره ملک آیه 15 میفرماید هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، زمین را برای شما رام قرار داده، پس شما در منکبهای زمین، که منکب در اصل لغت به معنی شانه هست، این قسمت برآمده بدن انسان، اونجایی که بازو و کتف انسان با هم تلاقی می کنند، اینجا را در لغت میگن منکب. مناکب ارض یا نواحی ارض هست یا نقاط مرتفع زمین. همینجور که شانه ها در بدن برجسته است و نمایان هست، اون قسمت های مرتفع زمین هم مثل شانه های زمین هست. نکته ای که در این آیه روش تکیه شده این است که زمین زیر پای شما رام است، مثل یک مرکبی نیست که چموشی بکنه و شما را مثلا ناراحت بکنه، یک مرکب راهواری. از این آیه بعید نیست استفاده بشه که زمین دارای حرکت انتقالی است، چون زلول شطور راهوار را میگن، یعنی زمین در عین حالی که در حرکت هست و در جریان هست و شما هم رو با خودش هم میکنه، در عین حال شما رو مضطرب نمیکنه. حرکت زمین جوری نیست که زندگی شما را ناراحت بکنه و مختل بکنه. شما به راحتی روی شانه های زمین دارید راه میرید، زمین هم زیر پای شما یک مرکب راهواری است که بدون اینکه شما را ناراحت کنه به حرکتش ادامه میده. از این آیه بعید نیست که حرکت انتقالی زمین استفاده بشه.
در سوره مرسلات آیه 25 می‌فرماید الم نزعل الارض کفاتا، آیا زمین را برای شما کفات قرار ندادیم؟ کفات موضعی است که اشیایی درش جمع‌آوری میشه و در اصل معنای کفات معنای قبض و ضم از کنم که وجود داره. از این آیه میشه استفاده کرد که زمین شما را به خودش جذب میکنه و قبض میکنه. بعید نیست که این اشاره باشه به نیروی جاذبه زمین، یعنی با توجه به حرکت زمین که با اون سرعت عجیب در فضا حرکت میکنه، اگر نبود اون نیروی جاذبهش همه ای چیزهایی که روی زمین هستن پراکنده میشدن در فضا، مثل دانه های گندمی که روی اطراف سنگ آسیا چیده بشه، وقتی به حرکت در بیاد و تون حرکت بکنه دانه های گندم پرت میشن. زمین با اون سرعت عجیبی که داره در فضا داره حرکت میکنه، قاعدتا باید موجوداتی که روش هستن پخش بشن در فضا، نیروی گریز از مرکز، ولی خدا نیروی جاذبه‌ای در زمین قرار داده که اینها رو به خودش جذب میکنه، نمیذاره اینها پرت بشن، پرت و پلا بشن در فضا و نابود بشن. شاید کفات این معنا رو داشته باشه که موجودات روی زمین را به خودش میکشونه، قبض میکنه. کفات یه معنای دیگری هم داره و اون از کفت طائر به معنای اسرع فی الطیران، و به همین جهت بعضی احتمال دادن که این آیه اشاره به حرکت انتقالی زمین هم باشه، ولی ظاهرا این احتمال از اون احتمال اول است که عرض کردم، به خاطر اینکه کفت ها که مصدرش کفات میاد به معنای وصفی نداره، یعنی کفات معنای مصدری است و اگر بخوایم بگیم که زمین کفات است یعنی سرعت است، نه شیئی است که سرعت دارد، مگر اینکه مصدر را به معنی وصف بگیریم که اینم خلاف ظاهره. به هر حال به اون معنای موضعی که اشیاء را در خودش جمع میکنه و زمیمه میکنه، به خودش میچسبونه، اون معنا مناسب تر هست با کفات و خلاف ظاهری هم درش نیست. اما اگر بخوام بگیم به معنی اسراع در طیران و حرکت هست، باید وصف را، مصدر را به معنای اسم فاعل بگیریم، به معنی کافته بگیریم، یه مقدار خلاف ظاهر. به هر حال اینا اوصافی است که برای زمین در قرآن کریم ذکر شده و از هر کدوم ممکن است نکته های استفاده بشه که با مطالب علمی هم موافق باشه و نوعی از معجزات علمی قرآن به شمار بیاد. یکی دیگه از پدیده‌هایی که در قرآن روش تکیه شده و زیاد هم بحث شده مسئله شب و روز هست، که خداش در بعضی آیات هست که شب و روز را خلق فرموده. در یه جا می‌فرماید که شب و روز مال خداست، و تعبیرات دیگری در کیفیت پی آمدن شب و روز داریم که از هر کدوم تعبیری یک نمونه‌ای در اینجا ذکر می‌کنیم. در سوره انبیاء آیه 33 می‌فرماید و هو الذی خلق اللیل و النهار. باز ملاحظه می‌فرمایید در همه این آیات هیچ جا بدون توجه به مسئله توحید و ارتباط با خدا و یا منافعی نعمت‌هایی که خدا برای بشر قرار داده، هیچ آیه خالص درباره یک پدیده ای نیست. هو الذی خلق، الذی جعل، باز در ضمنش جعل لکم الارض. در تمام این آیات همه جا، یا حالا همه جا نگم، در اکثر آیات دو چیز لحاظ شده، یکی ارتباط با خدا و خالقیت و تدبیر و ربوبیت الهی، و یکی منافعی که برای انسان داره این پدیده ها، که باز هم برمیگرده به تدبیر الهی درباره انسان. در آیه 80 از سوره مؤمنون می‌فرماید و له اختلاف اللیل و النهار، که تقدیم جار و مجرور هم در حالت بر حذف می‌کنه، اختلاف شب و روز مال اوست. درباره کلمه اختلاف در بین مفسرین اختلاف است. بعضی گفتن منظور از اختلاف یعنی اختلاف ساعات شب و روز، مثلا روز گاهی 12 ساعته، گاهی طولانی میشه 14 ساعت، گاهی کم میشه 10 ساعت، مناطقی هم هست که بیش از اینها هم اختلاف داره و همینطور شب. این اختلاف لیل و نهار یعنی اختلاف ساعات شب و روز. اشاره به این است که خدا زمین را اونچنان آفریده که در حرکت خودش ساعات شبانه روز تفاوت میکنه و در این حکمت هاییست. بعضی دیگه گفتند اختلاف به معنای جانشین شدن و پی در پی آمدنه و علی الظاهر این معنا با لغت سازگارتره و بعضی از آیات هم این معنا را بهتر میفهماند. به هر حال به نظر بنده میرسه که از هر این است منظور از اختلاف پی در پی آمدن و جانشین شدنه و از مبعدات احتمال اول این است که اختلاف ساعات شب و روز در همه جای زمین نیست. در بعضی قسمت های زمین هست که شب و روز مساوی است، مثلا در منطقه های استوایی. ولیش پی در پی آمدن شب و روز یک مسئله است که در همه جا هست و آیات زیادی هم به شکل‌های دیگری به همین معنا اشاره فرموده که ضمناً به بعضیش اشاره می‌کنه. در آیه 62 از سوره فرقان می‌فرماید و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که این خلفه همون معنای جانشینی را میرسونه، از ماده خلیفه هم از همین ماده است. شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد، روز میره جاش شب میاد، باز شب میره جاش روز میاد، و این تدبیر را برای کسانی قرار داد که میخوان متذکر بشن، پند بگیرن، یا میخوان که شکر را به جا بیارن. یعنی توجه در اینها هم موجب تذکر میشه، انسان را از غفلت در میاره و به حکمتهای خدا آشنا میکنه و هم انگیزه شکر را در انسان به وجود میاره که این نعمت عظیم را خدا به انسان عطا فرمود. و برای توضیح این که این چه نعمتی هست در یه آیه تفصیلا میفرماد اگر خدا شب را برای شما دائمی قرار داده بود، ان جعل اللیل سرمدن من یأتیکم بضیاء، کی بود که برای شما نوری بیاره و روشن بکنه محیط زندگی شما را تا بتونید زندگی کنید و نیازهای خودتون را تأمین کنید. و اگر روز را دائمی قرار داده بود، ان جعل علیکم النهار سرمدن من یأتیکم بلیل تسکنون فیه، کی بود که شبی برای شما بیاره تا آرام بگیرید درش و استراحت کنید. این تفصیلا اشاره شده به این که منافع روز و شب برای همه انسان‌ها پی در پی آمدن چه منافع عظیمی است. علاوه بر این که روز به کار می‌پردازند و شب برای استراحت، که تاریکی خودش برای استراحت و خواب رفتن انسان خیلی مناسبه. گاهی میشه آدم خواب مثلا نور بتابونن به چشمش بیدار میشه. تجربه هم میتونیم بکنیم موقع خوابیدن، وقتی چراغ روشن باشه دیرتر خوابمون میبره. شب یک خصوصیتی داره که برای خوابیدن خیلی مناسبه و برعکس روز که روشن میشه مناسب هست برای حرکت و جنب و جوش و فعالیت. پس این پی در پی آمدن شب و روز برای همه انسان ها که در نقاط مختلف زمین تفاوت میکنه نعمت عظیمی را در بر داره. علاوه بر اینی که اگر شب ادامه پیدا میکرد در یه منطقه، یعنی اگر زمین حرکت وضعی نمیداشت، شب و روز از حرکت وضعی زمین پدید میاد. اگر زمین فقط در مقابل خورشید حرکت انتقالی داشت، یک سمتش همیشه طرف خورشید بود و یک سمتش پشت خورشید بود مثل ماه،
که ما همیشه یک طرفش طرف خورشید داره، یک طرفش اصلا نور خورشید بهش نمیرسه. اگه اینجوری بود زمین، یک طرف از زمین همیشه یخبندان بود و قابل سکونت نبود، یک طرفش هم اونقدر حرارت زیاد میشد که از کنم گیاه ها و حیوان و اینها به سختی میروید و باقی میموند، یا اصلا قابل بقا نبود، قابل رویدن هم نبود. پس پی در پی آمدن شب و روز این منافع عظیم را برای انسان در بر گرفت. تعبیر دیگری که در مورد شب و روز در قرآن هست، ایلاج اللیل فی النهار و بالعکس، به عنوان نمونه آیه 27 از سوره آل عمران، طول اللیل فی النهار و طول النهار فی اللیل. درباره این هم باز مفسرین اختلاف کردند که منظور از ایلاج روز در شب و بالعکس چیه. بعضی گفتن این هم همون اختلاف ساعات شب و روزه، یعنی طبیعت روز مثلا و شب اینه که هر دو مساوی باشن، مثلا هر دو 12 ساعت باشن. گاهی خدا از ساعات روز وارد شب میکنه و شب طولانی تر میشه، یا از ساعات شب وارد روز میکنه، روز طولانی تر میشه. ایلاج معنیش این. بعضی دیگه گفتن نه، این اشاره هست به درهم شدن نور و روشن تاریکی در بین طلوعین و همینطور اول مغرب، که نور و روشن، نور با تاریکی کنده و آمیخته است، و شاید این معنا باز با لفظ ایراج مناسب تر باشه تا ساعات داخل کردن ساعات روز و شب. اگر بخوایم داخل کردن ساعات بگیریم، بعد لیل و نهار را لیل و نهار نوعی بگیریم، و باید هم فرض کنیم که یک ساعت مقرری داره خودش، فی حد نفسه، روز و شب باید مساوی باشه، وقت از این ساعت این گرفته میشه وارد اون میشه. ولی این اگر به معنای همین در هم آمیختن نور باشه با ظلمت در بین طلوعین و اول مغرب، این چیز محسوسی هم هست که انهو آدم میبینه که نور داره میاد توی تاریکی از اول طلوع فجر شروع میشه تا طلوع خورشید. باز هم نظر قطعی بنده نمیتونم عرض کنم، ولی به نظر میرسه که این معنا مناسب تر باشه. یکی دیگه از تعبیرهایی که در مورد شب و روز در قرآن هست، تقلیبه، یقلب الله اللیل و النهار، که معناش یعنی دگرگون کردن. ظاهرا اون هم همون معنای جانشین شدن شب و روز هست، که روز جای خودش را به شب میده و شب جای خودش را به روز میده. در سوره نور آیه 44 این تعبیر بود، یقلب الله اللیل و النهار. یکی دیگه تعبیر یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل هست، آیه 50 از سوره زمر. در این هم آیه هم از مواردی است که کسانی که آشنایی با علوم جدید داشتند خواستن نکته ای استفاده بکنن، هم حرکت زمین و هم کیفیت وضعش روز و شب نسبت به هم دیگه. تکویر گفتن معناش این است که چیزی بیاد روی چیز دیگری را بگیره، مثلا عمامه که شما میپیچید یک لای عمامه میاد روی اون پیچیده میشه، این را تکویر میگن. روز و شب را خدا اینجور روی هم میپیچونه، یک لایه روز است، روش میاد شب، دوباره روی شب روز میاد و همینطور. این تکبیر لیل علی النهار هست. بعضی گفتن از اینجا کرویت زمین استفاده میشه. باز البته بعضی استفاده ها کردن که نمیدونم از نظر ادبیات چقدر میتونه ارزش داشته باشه. گفتن تکبیر الامامه معمولا به یک چیز مدوری است، رأس انسان مدور است که این تکویر میشه برش، پس این دلیل است بر اینکه زمین هم کروی است. آیا واقعا بشه همچون نکته ای رو از این استفاده کرد یا نه، یه خود بعید مینما در ذهن، ولی به هر حال شاید هم ما اونقدر به ادبیات عربی مسلط نیستیم که ما این نکته های دقیق رو بتونیم استفاده کنیم. این باید به ائمه فصاحت و بلاغت عربی مراجعه کرد که آیا از تکویری همچون نکته ای را میشه استفاده کرد یا نه. به هر حال این هم یکی از تعبیراتی است که در مورد روز شنبه کار. یکی دیگه از تعبیران تعبیر اغشاء، یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا، که ظاهرا معنای این آیه این است که نهار را پوششی برای روز قرار میدیم. گویی که عکسش هم ممکنه، ولی چون اغشاء دو مفعولی هست، شاید معنای طبیعی یغش اللیل النهار این است که نهار غشایی است برای لیل، با اینکه عکسش هم میشه فرض کرد. اگر منظور این باشه، معناش این است که نور یه چیزی است که میتابد روی زمین، ظلمت امر عدمی است، عدم نور چیزی نیست، نور یک غشایی است که ظلمت را فرا میگیره. یعنی اگر نور خورشید نبود، خود به خود زمین تاریک بود. نور یک پوششی است که اون قسمت هایی که نور خورشید میتابه بهش و روز میشه، اینا را فرا میگیره در خودش. البته استعارتاً میشه گفت ظلمت هم فرا میگیره زمین را، ولی با تعبیر یغش اللیل النهار که نهار را مفعول ثانی قرار داده، شاید مناسب تر این است که نهار غشایی است برای لیل. در حال این هم یکی از بحث هایی است که در قرآن مطرح شده، پی در پی آمدن شب و روز و تعبیرات گوناگونی که در این زمینه است. راجع به پدیده های عرضی، چند تا پدیده را قرآن خیلی روش تکیه فرموده و تکرار کرده که باز اینا را از هر کدوم نمونه ای عرض میکنه. یکی مسئله کوه هاست. در موارد متعددی در قرآن کریم روی مسئله کوه ها تکیه شده که دربارش فکر بکنید و راه های فکر و اون نقطه هایی که منظور قرآن بوده روش تکیه شده که از چه جهت درباره کوه ها فکر بکنید. در سوره رعد آیه 3 می‌فرماید و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی، زمین را گسترد و در زمین کوههای محکم و صلب قرار داد. رواسی البته وصف است، ولی جای اسم جایگزین اسم شده، یعنی جبالم رواسی. این کوه ها که تعبیر رواسی درش به کار رفته، این معنا را افاده می کنه به جای اینکه مثلا بفرماید جبال شامخات یا جبال صلبه مثلا یا صلبه، این تعبیر راسیات یا رواسی که به کار میره، این معنا را به ذهن میاره که کنه لنگرگاهی کوه ها. علاوه بر استحکام، این معنا را به ذهن میاره که چیز دیگری هم به این اتکا داره، چون ارتا به معنای لنگر انداختن کشتی. کنه این کوه ها لنگرگاه هایی هستن که زمین به اینها موجب آرامش زمین هست، از مثلا حرکت زمین جلوگیری میشه. این معنا در بسیاری از آیات تصریح شده که ما کوه ها را به منظره میخ هایی در زمین قرار دادیم یا رواسی قرار دادیم که جلو میدان و تزلزل زمین را بگیره. از جمله در آیه 31 از سوره انبیاء میفرماید و جعل فی الارض رواسی ان تمید بهم، یعنی لکیلا تمید بهم، زمین را در زمین کوه های قرار داد تا زمین اونها را نلرزاند. تمیده بهم، تمیده یعنی خودش لرزش پیدا کرد، تمیده بهم با متعدی میشه، یعنی تا مردم را نلرزاند. یعنی اگر این کوه ها نبود، زمین اقتضای این داشت که دائما در حال لرزش باشه و مثلا اهل زمین را ناراحت بکنه، و همینطور هم هست. فصل و علوم هم اثبات شده که این رازهایی که در درون زمین وجود داره، اینها موجب تزلزل پوسته زمین میشه که گاهی هم به صورت زلزله‌ای در گوشه و کنار زمین ظاهر میشه، و وجود این کوه ها مانعی میشه از این که قسمت‌های از اطراف زمین دائما در تزلزل باشه، در حالت میدان باشه. میدان همون نوسان هست.
تزلزل و لرزش زمین. یه همچین نکته‌ای از این آیه استفاده میشه و کم و بیش هم مورد تأیید زمین شناسان است. تعبیر اوتاد هم همین معنا را میتونه افاده بکنه. در سوره نبع آیه 7 داریم: ولی جبال اوتادا، جبال کوه میخهای زمین هستند. وقتی بخوام مثلا یک میزی را محکمش کنن، میخ بهش میزنن که لغ نزنه. کوه ها هم میخهای زمین هستن که مانع از لغ زدن زمین میشه، همون نوسان و میدان زمین میشه. این یکی از مسائلی است که، یعنی یکی از پدیده هایی است که قرآن به تفکر درباره اون تأکید کرده که دربارش فکر کنید. یکی دیگه مسئله سبل هست. در آیه دهم از سوره زخرف می فرماید: و جعل لکم فیها سبلا. این ابتدا شاید به نظر ما یه چیز مثلا ساده ای بیاد که در زمین راه های خدا قرار داده. یعنی چی راه های قرار داده؟ خب انسان خودش هم راه می سازه، راه های آسفالت هم می سازه، خیلی بهتر از مثلا راه های طبیعی. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که اگر روی زمین شما فرض کنید به صورت یک کوه صافی، یک پارچه کوه صافی بود که هیچ چین خوردگی و چروکیدگی در پوسته زمین وجود نداشت، این قطعات زمین از هم مشخص نمی شد و انسان وقتی در یه منطقه بود گم می شد، نمی تونست منطقه رو پیدا کنه که اینجا کجاست، حالا همه یک زمین مثل هم بود. خود این چین خوردگی های زمین که به صورت کوه ها در میان، این باعث می شه قطعات زمین مشخص بشه و به علاوه در بین این چین خوردگی ها راهی برای عبور از یک منطقه به منطقه دیگه. اگه بنا بود کوه ها مثل یک دیوار چین دور زمین یه منطقه زمین کشیده شده بود، از این منطقه رفتن به اون منطقه میسر نمی شد. اما این چین خوردگی های کوه که از لابلاش میشه عبور کرد، در این حال که مناطق زمین را مشخص میکنه، راه برای انتقال انسان از نقطه به نقطه دیگر را هم فراهم میکنه. ممکن بود کوه های سنگینی روی زمین باشه، اما یک پارچه قسمت های کوه صاف بدون عرض کنم که چین خوردگی ها و پستی و بلندی ها، امکان داره عقلا هم چیزی باشه، ولی دیگه ازش عبور و مرور میسر نمی شد. این که دره هایی بین کوه ها هست، پستی و بلندی ها هست، هم مناطق زمین را مشخص میکنه و هم عبور از لای این کوه ها را فراهم میکنه، میسر میکنه. و این یک نعمت عظیمی است. قرآن تا این دقایق را یادآوری فرموده و ما را به تفکر در اینها دعوت کرده که ببینید خدا چه نعمت هایی که اصلا شما دربارش هیچ نمیاندیشید که اینا هم یه نعمتی هست برای شما در نظر گرفته و اونچنان زمین را آفریده که همه منافع زندگی اجتماعی شما در سایه این نعمت ها تأمین میشه. باز از پدیده هایی که در قرآن تأکید شده روش، مسئله ریاح بادها. از چند جهت در قرآن درباره ریاح بحث شده. یکی در از جهت این که بادها موجب پیدایش ابر و در نتیجه باران میشه و اینها مبشرات رحمت الهی هستند، بشارت دهنده این هستند که با باران نازل میشه. یکی از اون جهت که بادها لواقه هستند، که حالا در این باره یه بحثی هست که عرض میکنم که منظور از لواقه بودن بادها چی میتونه باشه. و یکی از اون جهت که موجب جریان کشتی ها میشه، که قبلا کشتی هایی که در دریا حرکت میکرده به کمک باد بوده و باد نقش مهم میداشته در جریان کشتی در دریا. و این هم داز در روی قرآن، در قرآن روش تأکید شده که اگر خدا باد را ساکن میکرد و کشتی ها وسط دریا میموندن از حرکت باز میستادن چه میکردی؟ این یسکن ریح فیض
بله. فیضلن رواکد علا ظهره، کشتی ها روی آب همینطور ساکن میموند. جهات مختلفی درباره ریا هست که یکی یکی اینها قرآن اشاره فرموده و این حس را در ما بیدار کرده که به پدیده های طبیعت به نظر عادی و سطحی نگاه نکنید و بگذرید، در دقایقش جزئیاتش بیندیشید تا حکمت های اونا را درک کنید. همینطور درباره آسمان که مؤاخذه فرموده، نکوهش فرموده کسانی را که نگاه به آسمان می کنند ولی درباره آیاتش نمی اندیشند و هم ان آیاتهی غافلون. برای اینکه این حالت سطحی نگری را در ما از بین ببره و اون حالت حقجویی و کنجکاوی را در ما بیدار بکنه، مسائلی را دونه دونه روش انگوش گذاشته و تأکید کرده که درباره اینها بیاندیشید. البته منحصر به اینها نیست، برای اینکه حس خلاص کنجکاوی ما بیدار بشه و پرده عادت را بدریم تا بتونیم عظمت جهان را درک بکنیم. از جمله در سوره اعراف آیه 57 می‌فرماید و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. این مضمون در آیات دیگری هم هست، مبشرات هم نامیده شده ریاح. پیشاپیش رحمتش که منظور اینجا پیداست، منظور بارانه. پیشاپیش رحمتش خدا بادها را به عنوان بشارت دهنده می‌فرسته. وزش بادها باعث این میشه که انسان به یاد باران بیفته و دنبالش که باران بیفته آماده بشه برای باریدن باران. پس اینها بشارتی است که بناس باران بیاد. یکی هم تخبیر لواقه هست در سوره هجر آیه 22 و ارسلنا الرياح لواقه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. بعضی لواقه را به معنای تلقیح کننده درختان معنا کردند. گفتند که یکی از وسایل تلقیح درختان باد هست، چون میدونید که درخت نر و ماده داره و درختانی که میوه میدن باید گرد درختان نر به اونها تلقیح بشه. این عملگاهی به وسیله باد انجام میگیره در بسیاری از انواع درخت ها. در بعضی از درخت ها به وسیله حیواناتی مثل مگس و زنبور و اینها انجام میگیره که گل ها به وسیله این حیوانات، پشه، مگس، زنبور، اینها وسیله تلقیح گل ها میشن و باعث باردار شدن و میوه‌دار شدن درخت ها میشن. و بعض جاها به وسیله انسان انجام میگیره. خیلی درخت های نخل را مثلا خود مردم تلقیح میکنند، گرد درخت های نر را میگیرند و به درخت های ماده میزنند. این لواقه را بعد به این معنا گرفتند که باد وقتی میوزه گرد درخت های نر را میپاشه به درخت های ماده و باعث بارور شدن اون درخت ها میشه. ولی با توجه به ذیل آیه این معنا یه مقدار بعید به نظر میرسه. می‌فرماید و ارسلنا الرياح لواقه فانزلنا من السماء ماء. اگر منظور تلقیح درختان بود بعدش مناسب این بود که مثلا بفرماید پس میوه ها را برای شما ظاهر می‌کردیم، درختان را میوه دار می‌کردیم. بعدش می‌فرماید فانزلنا من السماء ماء. به احتمال قوی این لواقه ارتباطی داره با نزول باران و می‌تونه از کنم با بعضی از پدیده های علمی جدید، یعنی قوانین علمی جدید که مربوط به بارور شدن ابر هست مناسب باشه. در کیفیت پیدایش ابرها و تراکمش تا اون حدی که تبدیل به باران بشه بحث های زیادی هست که کم و بیش هم دانشمندان دربارش نوشتند و حتی مثلا تطبیق بر آیات هم کردند. بعض جاش هم تطبیق های مناسبی به نظر میرسه، از جمله همین مسئله لواقه بودنه. یعنی برای اینکه بخار آب که به صورت ابر در میاد تبدیل بشه به آب، به اصطلاح شیمی کاتالیزور لازمه. بفرمایش آقا عامل مساعد میخواد. و باد یه نقش مهمی را داره در اینکه از کم کاتالیزور بشه برای تبدیل بخار به آب، یعنی یک پودرهایی را میپاشه به ابرها که این بلافاصله اینها را تبدیل میکنه به آب، و اگر نبود این کار خیلی به کندی انجام میگرفت. این در صورتی است که لواقه را به معنای ملقحات بگیریم، ولی در لغت اونجا که یادم میاد یه وقت من دنبال کردم لواقه به معنی ملقحات یادم نیست اومده باشه. لواقه یعنی باردار و این میتونه خودش معنای دیگری را داشته باشه، یعنی باد خودش حامل چیزی است که این موجب نزول باران میشه. حالا ممکن است این حامل بار الکتریکی باشه یا چیزهای دیگری که به وسیله علوم تجربی اثبات شده یا میشه، و این ناظر باشه به حامل بودن باد، یعنی هوای متحرکی که به صورت باد در میاد این حامل یه چیزی است که این مؤثر است در نزول باران. و احتمالا مثلا ممکنه بگیم حامل بار الکتریکی است، چون این وزش باد باعث این میشه که جریان الکتریکی مثبت و منفی بین بخار آبی که از دریا بلند شده و هوا به وجود بیاد و در نتیجه رعد و برق به وجود میاد. بادی که از زمین بلند میشه دارای یه الکتریسته ایست و بخار آب الکتریسته دیگری، برخورد اینها موجب پدید آمدن برق میشه و اون برق است که خیلی کمک میکنه در اینکه بخار تبدیل به آب بشه. به هر حال باز هم جای تأمل درباره این تعبیر و تطبیقش بر مسائل علمی هست، ولی همه جا باید توجه داشته باشیم که نخواهیم آیه را طوری معنا کنیم که با یک پدیده علمی تطبیق کنه. اول معنای آیه را با دقت در الفاظ و قواعد ادبی و قرائن حافظ به کلام باید خوب بفهمیم. وقتی با قوانین علمی هم آشنا شدیم با هم تطبیق کنیم، اونجایی که خوب با هم جفت میشه بگیم این آیه هم با این قانون علمی تطبیق میکنه. اما به زور بخواهیم با یخ و سرشون به هم بچسبونیم این کار صحیحی نیست. فکر میکنم در این آیاتی که راجع به باد و باران هست اینجور نمونه ها زیاد وجود داشته باشه. بله، از جمله پدیده های دیگه همین مسئله رعد و برق است که اشاره کردم در اثر وزش باد به وجود میاد. در سوره رعد اصلا سوره ایست به نام سوره رعد، به مناسبت این که کلمه رعد درش به کار رفته. و در دو آیه پشت سر هم یکی درباره برق صحبت میکنه و یکی درباره رعد. ترتیبش اینجوری است: هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. باز ملاحظه میفرمایید اول با هو شروع میشه، انتساب پیدایش برق را به خدا، و بعد اینکه چه نقشی در شما داره. یریکم البرق خوفا و طمعن، گاهی دیدن برق موجب خوف برای شما میشه، گاهی موجب طمع میشه برای شما. هم رابطش با خدا و هم رابطش با انسان لحاظ شده. یه قانون علمی خشک یا یک بیان علمی خشک نیست که فقط بگه بله برقی هم در عالم هست در اثر فرض کنید برخورد دو جسمی که الکتریسیته مثبت و منفی دارن به هم به وجود می آید. مسئله علمی خشک نیست، در رابطه با خداشناسی و انسان از اون جهتی که خدا چه نعمتهایی به او داده غالبا این مسائل به این صورت مطرح میشه. لولا کل نمیگیم غایب برای اینکه ما استقرار کامل نداریم. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال. دنبالش میفرماید و یسبح الرعد به حمده و الملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. رعد را که میفرماید به این صورت میگه یسبح الرعد به حمده، رعد تسبیح توأم با حمد میگوید. بعد عطف میکنه بر رعد ملائکه را و یسبح یعنی و تسبح الملائکه من خیفته و یرسل الصواعق و خدا صاعقه هایی میفرسته و هر کلا بخواهد مورد اصابت این صواعق قرار میده، کما اینکه بسیاری از اقوام گذشته را به وسیله صاعقه خدا عذاب فرمود و نابود کرد. نکته های عجیبی در این آیه است که نه اینجا خیلی جای بحثش هست، یعنی بحث جهانشناسی به اصطلاح، و نه اون بنای فشردگی که ما داریم می سازه با توسع در این بحث ها. یکی مسئله تسبیح رعد است که این تسبیح رعد یعنی چی؟ می دونید بعضی از جهالی که آشنا نیستند باز به لغت ادبی، اقلا یک کتاب لغت عرب درست نمی زنن جلویشون، تسبیح را از ماده سباحت و شنا و از این حرفا گرفتن و گفتن اون چه در قرآن درباره تسبیح هست یعنی دلیل تکامل اشیاء است، که یک عرب زبان ساده اینا این حرفا را بخونه میخنده که چقدر اینا دور هستن از ادبیات عربی که اینقدر به مفهوم تسبیح آشنا نیست. به هر حال مفهوم تسبیح هیچ ربطی به سباحت و شنا و تکامل و این حرفا نداره. تسبیح یعنی خدا را منزه شمردن. آیات زیادی داریم که همه پدیده های عالم تسبیح خدا میگه، یسبح الرعد و بحمده، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یا این من شیئن الا یسبح و بحمده. بلکه آیاتی داریم که همه چیز سجده میکنه در برابر خدا، و این آیات از آیات متشابهی است که درباره اینها بحث های خیلی زیادی شده که یعنی چی. اجمالا یک مشرب کلی در اینجا هست که این تعبیرات تعبیرات استعاری است، یعنی همه اینها حکایت می کنند از صفات خدا، دلیل هستند بر کمال آفریدشون، پس گویا به زبان صفات خدا را بیان می کنند. مثل اینکه شما یه صنعت زیبایی رو وقتی ببینید که انهو این صنعت داره از کمال مثلا اون صانعش حکایت میکنه، تعبیر استعاری، باید بگیم گویا. این یه مشربیست، البته این قریب به ذهن هست و همه کس اینو میفهمن، اینجوری معنا بکنن هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه، فقط یک خلاف ظاهر است که معنای حقیقی حمله بر معنای مجازی بشه. مشرب دیگری این است که نه، اشیا واقعا تسبیح دارن، شعور دارن و ذکر خدا میگن. و مثلا از باب نمونه که پیغمبر اکرم وقتی چیز سنگ ریزه را در دست خودشون امر فرمودند که تسبیح بگه، این در واقع اون تسبیحی که میگفت به زبان به گوش دیگران رساند، نه اینکه اصلا اون اجاز در ایجاد تسبیح بود. یه همچون مشربی هم هست که نه، همه اشیا اینا دارای شعور هستن، اون شعر مولوی هم که میدونید که با شما نامحرمان ما خاموشیم، همه ما شعور داریم و درک میکنیم و تسبیح خدا میگیم. انسان از این چیز از این عوالم سر در نمیاره، یک زواهری از اشیا را میبینه، خیال میکنه که موجوداتش نوع شعوری نداره. البته این با آیه خیلی خوب میسازه، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یا در مورد پرندگان هست که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه پرندگان نماز خودشون را و تسبیح خودشون را بلدن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، با ظاهر آیه خیلی میسازه اما از فهم ما خیلی دوره. مثلا این میز، در، دیوار، سنگ، اینا شعور دارن، تسبیح خدا میگن یعنی چی، از حد فهم ما دوره. باز این دسته از کسانی که میگن این تعبیرات تعبیرات حقیقی است، از نظر تبیین مطلب بر اساس اصول عقلی دو جور هستند. یه دسته میگن که خود همین اشیا با همین صور مادیشون که ما در این عالم میبینیم، خود همینها با مرتبه مادیتشون شعور دارن و درک دارن و تسبیح دارن. یک گرایش دیگری هست و اون این است که اشیا صورت دیگری دارن غیر از اون صورت محسوسی که ما درک میکنیم، یک صورت نامحسوسی دارن که اون صورت هست که شعور داره و درک میکنه و اون صورت هست که در قیامت ظاهر میشه و اشیا میبینن و مردم میبینن و بالاخره اون صورت هست که شهادت میده، چون در قرآن هست که تمام اعضا و جوارح ما در روز قیامت به سخن در میان و شهادت میدن. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، همه چیز در اون عالم ناطق هستند، سخنگو هستند. این هم یه مشربی است که غیر از اون صورت محسوسی که ما میبینیم، یک صورتی در باطن دارن که با اون صورت هست که شعور دارند و درک و تسبیح و این حرفا. به هر حال هر کدوم از اینها باشه با درک عادی ما جور در نمیاد، اما ظاهر قرآن باش موافق است. ادعای مکاشفات عرفانی و یا احیانا بعضی از براهین فلسفی هم برش شده. حالا اینا حقیقتش چی هست؟ العلم عند اهله، ما نسبت به این مسائل نااهل هستیم، چیزی سر در نمیاریم از این حقایق این اشیا. به هر حال ظاهر قرآن این است که همه اشیا تسبیح خدا میگن، یسبح لله ما فی السماوات ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. مبعد اون احتمال اول همین جمله است. اگه منظور این بود که هر چیزی به واسطه حکایتش از صانعش تسبیح میگه، خب این همه مردم میفهمن، این چیزی نیست که لا تفقهون تسبیحهم. شما وقتی نگاه میکنید پی میبرید به عظمت خالق، صفات خالق را جلوگر میسازن اینها، نمایش میدن، خب این مردم هم میفهمن. این لا تفقهون تسبیحهم شاید میتونه باز مرجح احتمال دوم باشه که یک تسبیح حقیقی از موجودات هست، یک نفس شعوری دارن، یا با همین صورت مادیشون یا با یک صورت باطنی که باز ما سر در نمیاریم که چه جور است. و از جمله مسئله رعده. ولی در خصوص رعد در اینجا یک نظر دیگری هم هست و اون اینه که رعد در این آیه اسم ملکی است. یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته، این ذکر عام بعد الخاص است. رعد در اینجا اون ملکی است که موکل به این رعد مادی است. البته این احتمال هم خالی از خلاف ظاهر نیست، برای اینکه رعد یه معنای عرفی داره، یعنی همین رعد، همین صدایی که ما میشنویم. دیگه بگیم یک ملکی هم هست اسمش رعد هست، این یه دلیل قرص‌تری میخواد، به صرف این احتمال نمیشه اینا پذیرفت. علی‌ای حال نکته بعدی هم که هست، ملائکه رو میفرماید تسبیح میکنن من خیفته. ملائکه موجودای زی شعوری هستند و خوف خدا دارند و از خوف خدا هم تسبیح میگن. و بالاخره مسئله یرسل السوائق فیصیب بها من یشاء، سائقه پدید آمدنش یک جریان طبیعی است، در اثر شرایط خاصی به وجود میاد، اما توجه میده به این که یصیب بها من یشاء. اینجور نیست که اصابت سائقه به یک کسی یک چیز اتفاقی باشه، نه، اینها همش در قایض حساب شده هست، یعنی تقدیر و قضاء الهی بر اینها حاکم است. توحید افعالی در اینجاها جریان داره، سائقه به کی برسد بلکه خدا میخواد. سایه دیگه هم هست انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.